أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، مقدمة عرض کنم که چون این صوت داره برای هر دو گروه ضبط میشه، برای گروه ورودی های سال اول ممکنه یک مقداری تکرار باشه، البته بخش هایی از بحث، و لذا ابتداعا از اونها عذر میخوام. فصل اولی که در رابطه با اون بحث کردیم چند جلسه، مربوط به یقین بود به عنوان یکی از مبادی شناخت. فصل دوم در رابطه با حجیت اطمینان خواهد بود. من خط اول رو بخونم و یه توضیح عرض کنم. فرمان: یکی دیگر از طرق شناخت در روش اجتهاد شیخ اطمینان است، و با توجه به قلت موارد کارایی یقین در فقه، اطمینان دارای اهمیت خاصی در نظام فکری ایشان است. خب، دو تا نکته اینجا بیان شده. نکته اول این هست که اطمینان یکی از طرق شناخت هست. حالا همینطوری که در ادامه بحث ها روشن میشه و در جزوه فرایند اثبات مسئله در علم اصول هم در فصل مربوط به مبادی شناخت مطرح شده، اطمینان اصطلاحی است که در بعضی از تعابیری که در کلمات اصولیین وارد شده به سکون نفس ازش تعبیر شده، و باز همونطوری که اونجا اومده به لحاظ مرتبه شناخت یکی از مراتب زنون هست. و با توجه به قلت موارد کارایی یقین، این هم نکته دومی است که در این فراز وارد شده. ببینید، شما یه دفعه نقش یقین را در فرایند استنباط در نظر میگیرید، یه دفعه نقش یقین را در برایند، یعنی یه دفعه یک نگاهی در مسیر استنباط به یقین و نقش او دارید، یه دفعه در ناحیه نتیجه میخواید خود جایگاه یقین را بررسی کنید. به تعبیر دیگه این که چقدر از نتایج شما در فقه یقینی ادعا میشن و اینکه چقدر یقین در تحصیل و به دست آوردن نتایج نقش داره. مبادی یقینی، مبادی قطعی، استدلال‌های یقینی، استدلال‌های قطعی. بین این دوتا باید از همدیگه تفکیک کنیم. پس یه بار دیگه من عرض می‌کنم، دوتا بحث وجود داره. یک، این که مبادی یقینی، استدلال‌های یقینی چه میزان نقش دارند در استنباط فقهی شما، یه فضای از بحثه. یه فضای از بحث اینه که چقدر از اون نتایج فقهی در قالب ادعاهای یقینی طرح میشن. اینی که اینجایشو میفرمایند با توجه به قلت موارد کارایی یقین، منظور نگاه به یقینه، به عنوان اینکه توصیف کننده نتایج فقهی باشه. یعنی چقدر نتایج فقهی شما مگر بر مبنای نتایج یقینی مطرح میشن؟ بسیار کم. نه اینکه مبادی یقینی، استدلالهای قطعی در فرایند تحصیل حکم شرعی نقش نداشته باشن. ما قبلا عرض کردیم جایگاه بسیار وسیعی داره و اتفاقا یکی از چالش هاییست که باید حل بشه. پس بحث در رابطه با اینه که نتایج فقهی اون عروض محمول های شرعی بر موضوع اینها موارد زیادی نداره که به عنوان موارد یقینی مطرح بشه. داخل پرانتز عرض کنم ما داریم در رابطه با علم فقه صحبت میکنیم. علم فقه به لحاظ ماهیت چیه؟ نظریه. لذا ضروریات از حیطه بحث ما خارجن. ضروریات مسائل علم فقه نیستن. مسائل علم فقه مقومشون نظری بودنشونه. حالا چقدر ما مسئله نظری فقهی داریم که اینها در ناحیه نتیجه به صورت یقینی ادعا بشن؟ بسیار کمه. پس ضروریات از حیطه بحث ما خارج هستن. به بیان دیگه وقتی شریعت رو خوب دقت بفهمید به عنوان یک پدیده ای در روبروی خودتون مشاهده میکنی و میخواید این پدیده رو بشناسید، میخواید نسبت به شریعت شناخت و آگاهی پیدا بکنید، مراتبی از شناخت نسبت به شریعت اینجا مطرحه. اینکه شما شریعت را چجور شناختید؟ گاهی شناختتون یقینیه، گاهی شناختتون اطمینانیه و گاهی مراتب دیگری که انشالله بعداً بحث خواهد شد. پس اینی که میفرمان که و با توجه به قلت موارد کارایی یقین، این ناظر به نقش یقین در فرایند استنباط نیست و الا تمامی استدلال های اصولی که مبتنی بر برهان های عقلی هست همونطور که یادتون باشه در فصل مربوطه به یقین مورد بحث قرار گرفتن و گفتیم اینها بحث جدی دارن، بحث وسیعی را داره به خودش اختصاص میده به لحاظ تأثیر و نقشی که در استنباط داره. اینا رو نمیشه گفت موارد کمی هستن. کجا را میشه ادعای قلت کرد که یقین کارایی نداشته باشه یا کارایی کمی داشته باشه؟ در ناحیه نتایج، یعنی در برایند یقین نقش چندانی ندارد. نه اینکه یقین در فرایند استنباط نقش چندانی نداشته باشد. آخرین بحثی که در فصل قبلی جزء مطرح شد اتفاقا حکایت از نقش وسیع یقین در فرایند استنباط داشت. لذا اگر اون بحث رو در نظر بگیریم قلت موارد کارایی یقین مطرح نمیشه و اساسا ما اینجوری الان نمیخوایم نگاه کنیم. علاهازا با توجه به این که موارد کارایی یقین کمن، اون رتبه بعدی از شناخت جایگاه ویژه‌ای از اهمیت پیدا خواهد کرد. یکی دیگر از طرق شناخت در روش اجتهاد شیخ اطمینان است و با توجه به قلت موارد کارایی یقین در فقه، اطمینان دارای اهمیت خاصی در نظام فکری ایشان است. حالا ما میخواییم وارد بحث بشیم. من یک دورنمای کلی از بحث عرض کنم. ببینید ما در مرحله اول میاییم به تعریف اطمینان میپردازیم و از کلمات خود مرحوم شیخ معیار در اطمینان را روشن میکنیم. بعد اطمینان تقسیم خواهد شد به اطمینان نوعی و شخصی. در ذیل اطمینان شخصی ما یک نتیجه‌ای به دست میاریم. اون نتیجه دخالت عوامل شخصی است. پس اول میایم معیار اطمینان را تعریف میکنیم، بحثی که در همین صفحه 7 مطرح میشه. بعد اطمینان را تقسیم میکنیم به اطمینان نوعی و اطمینان شخصی. بعد میگیم ملاک در نگاه مرحوم شیخ اطمینان شخصیه و در اطمینان شخصی عوامل شخصی تأثیر گذار خواهند بود. بعد از این مرحله وقتی این ادعا را روشن کردیم میریم سراغ بحث‌های بعدی. یعنی بحث‌های بعدی ما یک نقطه ثقل داره که خوب باید حواسمون را جمع کنیم، و اون اینه که اگر مراد از اطمینان شخصی است، نمیتوانیم از تأثیر عوامل شخصی غفلت کنیم. حالا دیگه تفاوت حجیت خبر واحد از باب زن با حجیت خبر واحد از باب اطمینان، عوامل جبر برای ضعف سند، عوامل جبر برای بحث دلالت و امثال اینها همه از این نکته نشأت میگیره. یک دورنمای کلی از بحثی است که انشالله چند جلسه‌ای در خدمت شما خواهیم. او در بیان معیار اطمینان چنین می‌نویسد: و المعیار فیه ان یکون احتمال مخالفته للواقع بعیدن به حیث لا یعتنی به العقلا ولا یکون عندهم موجبا للتحیر و تردد الذي لا ينافي حصول مسمى الرجحان كما نشاهد في الظنون الحاصله بعد التروي في شكوك الصلاه ففهم. البته اینقدر این بحث در نگاه ایشون اهمیت داشته که بعد از این عبارت ففهم دارن: وليكن على ذكر منك لينفعك فيما بعد. این رو باید خوب نسبت بهش حواستون رو جمع کنید تا در مباحث بعدی بسیار کمکتون میکنه. در بخش هایی از توجیه عملکرد فقهی مرحوم شیخ همین تذکر نسبت به این مطلب برای شما مفید خواهد. ملاک در اطمینان چیه؟ معیار در اطمینان چیه؟ تو مقدمه عرض کردیم که اطمینان از جهت مرتبه شناخت از مراتب زنون تعریف میشه. به محض اینکه شما وارد مرتبه زن شدید با احتمال خلاف مواجه خواهید بود. این دیگه قطعیه دیگه. این که محل مناقشه نیست که. به محض اینکه شما از یقین فاصله گرفتید و وارد زن شدید احتمال خلاف مطرح میشه. اگر احتمال خلاف با واقع، احتمال مخالفت با واقع، الان زیر این کلمه واقع یه خط بکشید یا آدرس انشالله خدمتون میدم، ربطه، الان نمیگم بی ربطه به بحث ما، ولی اصل توضیح ناظر به بحث حجیت خبر واحد هست. حالا عرض میکنم که مراد از واقع، حالا ارجاع میدم خود دوستان ملاحظه میفرمان که چی هست. پس همونطور که عرض کردیم به محض اینکه شما وارد فضای زن شدید با احتمال خلاف مواجه هستید. اگه احتمال خلاف رأساً منتفی باشه شما قاطعید. نمیخوام اینو بگم. ولو جهل مرکب هم باشه. نه. احتمال خلاف وجود دارد و شما ملتفت نسبت به وجود احتمال خلاف هستید. نه احتمال خلاف اصلا که بحث ما نیست، ما داریم تو اثبات بحث میکنیم. نه مخالفت با واقع ثبوتاً، اون که با جهل مرکب هم سازگاره و شما در فرض جهل مرکب قاطعی. نه، به لحاظ مقام اثبات احتمال خلاف وجود دارد و شما التفات نسبت به این احتمال خلاف دارد که ما هو واضح. حالا این احتمال خلاف اگر به نحوی باشه، در حدی باشد که عقلا بهش اعتنا نمی کنن. به لحاظ همون جور که انشالله به عالم دوستانی که مال سال اول هستن این تیکر در فرآیند اثبات خوندن، اونایی که نخوندن حالا دقت کنن. احتمال خلاف قابل اعتنا نیست به لحاظ کمیت احتمال، یعنی اساسا اون مقدار از احتمالی که مبنی بر خلاف شما میدید درصد چندانی اصلا نداره. برخلاف مواردی که احتمال خلاف به لحاظ درصد پایینی نیست، اما محتمل چیز ارزشمندی نیست. چرا؟ چون شما فرض کنید قواعدی در مقام دارید که میگه به اون محتمله شما اعتنا چی نکن. مثالی که آجا برای این بحث زدن بحث حجیت ظواهره. شما احتمال تخصیص را در کنار قضیه‌ای که به نحو عام بیان شده و قرینه‌ای برای تخصیص درش نمی‌بینید، محتمل را محتمل قویگی نمی‌دونید. نه اینکه لزوماً درصد کمی احتمال تخصیص اینجا پایین باشه. نه. ممکنه شما 10%، 15% مثلا اینها درصدی که در مرجع می‌کنیم برای ایجاد مفاهمه است. درصدا که حالا اینجا اهمیتی نداره که ما می‌خوایم گفتگو حاصل بشه. در بحث مربوط به حجیت ظواهر فرض کنید می‌خواید شما بنا بر عام بذارید. احتمال تخصیص ممکنه 10-15% باشه. ولی تخصیص در کنار عام به خاطر جریان اون اصول عقلایی محتمل قویی محسوب نمیشه. شما اصالت العلوم رو پیاده خواهید کرد. نه این مد نظر نیست اینجا. ما اونی که داریم میگیم به حیث لا یعتنی به العقلا، میخواییم شما را در مرتبه ای از شناخت قرار بدیم. ببینید ما یک مرتبه خاصی از شناخت مد نظرمونه. در بحث حجیت ظواهر شما ممکنه اطمینان نداشته باشید به عنوان این مرتبه خاص از شناخت، ولی به خاطر اینکه محتمل به خاطر جریان اصول عقلایی ضعیف هست شما متحیر نیستید و عمل میکنید. بنای عقلا هم به عنوان مبنای حجیت ظواهر به شما اونجا کمک میکنه. ما میخواییم الان شما را در یک مرتبه خاصی از شناخت قرار بدیم که مقوم اون مرتبه خاص از شناخت اینه که درصد احتمال به لحاظ کمی پایینه. شما آقا 95% میگید این وریه، 5%، 4%، 3%، 2%. اون درصدی هم که باقی مونده عملا مال اینه که شما نمیتونید به صورت وجدانی نفیش کنید. همین. شما نمیتونید بگید قاطعم اینجوری. ثمرش اینه. لذا میفهمون والمعیار فیه ان یکون احتمال مخالفت حیل الواقع بعیدن به حیث لا یعتنی به العقلا. این عدم اعتناء عقلا، عرض کردم همونطور که در جزء فرایند برای بعضیا خوندن برای بقیه هم انشالله خواهد آمد، این عدم اعتناء احتمال خلاف اگر بخواد ما را در این مرتبه خاص از شناخت قرار بده برمیگرده به پایین بودن احتمال، کمیت احتمال اینجا ضعیفه نه ارزش محتمل. اگر در جای کمیت احتمال پایین نباشه، ولی شما اعتنا نمی کنید چون محتمل قوی نیست، شما در این مرتبه خاص از شناخت قرار ندارید. نمی خواهیم بگیم اونجا شما عمل نمی کنید یا متحیرید ها، نه، می خواهیم بگیم که شما اینجا در این مرتبه از خاص از شناخت قرار ندارید. ولا یکونو اندهم موجب للتحیر و تردد. موجب تحیر و تردد عرض کنم خدمت شما نخواهد بود. حالا در رابطه با اینکه خصوص این عبارت، این عبارت آخرین فرازهای بحث ایشون و جنبندی ایشون در بحث مربوط به حجیت خبر واحد هست که عرض کنم خدمت شما در رسائل جلد 1 صفحه 366 مطرح شده. والانصاف ان الدال منها لم يدل الا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدا و هو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء والمعيار فيه ان يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتني به العقلاء ولا يكون عندهم موجب للتحير والتردد الذي لا ينافي حصول مسمر رجحان. این آخرین صفحه بحث حجیت خبر واحد هست قبل از اینکه وارد ادله حجیت مطلقه زن بشن. در رابطه با اون کلمه واقع که بحث احتمال مخالفت با واقع مطرح شده، این که آیا مراد حکم واقعی است یا مراد مضمون هست، یا حاشیه خوبی دارن مرحوم آشتیانی، عرض کنم مربوط بحث خبر واحد هست، ولی خب حالا دوستان اطلاع داشته باشن اشکالی نداره. در این چاپ های جدیدی که در نرم افزار هست میشه جلد 3 صفحه 33، شروع عبارت و حاشیه هم اینه: المراد به معدل خبر الذي تعلق به الوسوق والاطمئنان. دیگه بقیهش خود دوستان مراجعه میفرمان. همان گونه که روشن است طریق اطمینان به معنای خروج از تحیر و تردد است. طریق اطمینان به معنای خروج از تحیر و تردد است و احتمال خلاف هرچند وجود دارد ثبوتن نوا. ثبوتن که اصلا این احتمال مطرح نمیشه، اینا رو من میدونم بدیهه، ولی دارم تذکر میدم که یه مقداری مسئله زوایاش روشن بشه. احتمال خلاف وجود، شما التفات نسبت به وجود احتمال خلاف دارید، ولی در نزد عقلا غیر قابل اعتناع است. عرض کردم و عدم اعتنایش برمیگرده به چی؟ به کمیت احتمال، بر نمیگرده به ارزش محتمل. حالا بخوان بفرمان که اطمینان دو قسمه، اطمینان نوعی داریم و اطمینان شخصی. اما در نظر مرحوم شیخ ملاک اطمینان چیه؟ ملاک اطمینان شخصی هست. نکته قابل ملاحظه در این بحث آن است که اگرچه اطمینان به دو قسم نوعی و شخصی قابل تقسیم است، ولی ملاک در نظام اجتهاد شیخ رحمت الله علیه قسم شخصی آن است. قسم نوعی مد نظر مرحوم شیخ قرار نگرفته. حالا نوعی چیه؟ شخصی چیه؟ عبارت دقت بفرمایید. مقصود از اطمینان نوعی آن است که مقدمات شناخت برای نوع عقلا موجب اطمینان شود. شما یک فرایندی را طی می‌کنید و این حالت‌های نفسانی، این مراتب شناخت برای شما ایجاد می‌شود. چه میخواد قطع باشه، چه میخواد اطمینان باشه، چه میخواد چی باشه؟ زن باشه. این مشترک در همه این هاست. مقدماتی را که شما کنار هم میچینید تا شما را به نتیجه‌ای برسونن، حالا اون نتیجه میخواد قطع باشه، میخواد نتیجه به نحو قطعی باشه، میخواد نتیجه به نحو چی باشه؟ اطمینانی باشه. اگر بگید معیار این است که مقدمات مد نظر ما موجب اون حالت نفسانی بشوند در نوع عقلا، شما دارید به اون حالت نفسانی به لحاظ نوعی نگاه میکنید. یعنی اونجا با قطع نوعی مواجهید، با اطمینان نوعی مواجهید و بقیه مراتب شناخت. لذا می‌فهمان که مقدمات شناخت برای نوع عقلا موجب اطمینان باشد. بنابراین تابع درک نوعی عقلاست. یعنی عقلا باید این را بفهمنش به صورت نوعی. یعنی نوع عقلا باید متوجه این مطلب بتونن باشن و این مطلب را تصدیق کنن که این طریق میتواند تحصیل کند برای ما این حالت نفسانی را. و مقدمات خاص، ببینید در ذیل مبانی دیگه تعریف نمیتونیدش بکنید، بگید آقا من اینجور استدلال دارم، من اینجور فهمیدم، و اون یه قضیه‌ای خاص به خود شما باشه. و مقدمات خاص مانند مبانی نظری اشخاص، ولو شما براش استدلال داشته باشید این نوع از درک و این مرتبه از شناخت را با این وصف نوعی نمیتونند حاصل. ممکنه همین مرتبه از شناخت را برای شما به صورت شخصی ایجاد بکنه، اتفاقا ما میگیم که حالا در ادامه همین هم معیاره، ولی مبانی نظری شخصی شما، استدلال‌های شخصی شما ولو با پشتوانه برهان و دلیل باشه، اینها نمیتونیم بگیم آقا برای نوع اوغله، یعنی مقدمه به لحاظ نوعی موصل تعریف نمیشه، رساننده شما به اون حالت نفسانی و اون مرتبه از شناخت تعریف نمیشه. و مقدمات خاص مانند مبانی نظری اشخاص در ایجاد این نوع از درک دخالتی ندارد. به همین جهت است که مرحوم شیخ در تعریف دلیلی که موجب قطع نوعی است چنین می نویسد. من چی عرض کردم؟ گفتم آقا مقدمات شناخت برای نوع موجب حصول اون حالت نفسانی باشه، میخواد قطع باشه، میخواد اطمینان باشه، میخواد مرتبه دیگری از شناخت باشه. زمینید استشهادی که شده در اینجا به چی استشهاد فرمودن؟ به تعبیری در بحث قطع استشهاد کردن. معیار در تقسیم اطمینان به نوعی و شخصی، معیاری در تقسیم شناخت به نوعی و شخصی هست در همه مراتبش، اختصاصی به بحث اطمینان نداره. شناخت را در مراتب مختلف خودش شما میتونید ببینید، اصل معرفت را، اصل شناخت پدیده هایی که روبروتون هست را شما میتونید به نوعی و شخصی تعریف کنید. مبنای نوعی و شخصی بودن هم اینه که اون مقدماتی که به عنوان مسیر تحصیل شناخت دارن مطرح میشن برای نوع اون مرتبه از شناخت رو ایجاد میکنن، یا نه برای نوع اون مرتبه از شناخت رو ایجاد نمیکنن، برای شخص شما دارن مرتبه از مراتب شناخت رو ایجاد میکنن. به همین جهت است که مرحوم شیخ در تعریف دلیلی که موجب قطع نوعی است چنین مینویسد: ما یکون و اعتباره من باب افادت نوع القطع. دلیلی که موجب قطع نوعی است، این تعریفش چیه؟ دلیلی که اعتبارش از باب افاده نوع اون دلیل نسبت به قطع. این دلیل طریقی است برای اینکه ما را در حالت نفسانی خاصی قرار بدهد. چه نسبتی اینجا وجود داره؟ نوع این دلیل، نوع یک دلیل بیاد موجب چی بشه؟ موجب قطع بشه. در مقابل اونجایی که شخص دلیل بدون وجود یک نگاه نوعی، مبانی نظری خاص، استدلال‌های خاصی هم که شما، مبادی تصدیقیه هستن که شما اونها را پذیرفتید، نمیشه حالت نوعی را اونجاها چکار کرد؟ ادعا کرد. یعنی نوع یک دلیل موجب قطع میشود. این نوع از شناخت اطمینانی، این نوع از شناخت یعنی اطمینان نوعی، لزوماً برای شخص محقق موجب اطمینان نمی‌شود. چرا؟ چون نوع به معنای کل منطقی نیست. این که این مقدمه برای عقلا اون حالت نفسانی را ایجاد کند، مراد کل عقلا به معنای کلیت منطقی نیست. صدقش به اینه که در نزد نوع این حالت نفسانی را ایجاد کنه. لذا ممکنه یه مقدمه داشته باشیم که در نزد نوع را بکشونه به سمت به وجود اومدن یک حالت نفسانی درشون، ولی یک شخص به خاطر هر دلیل خاصی که در اون مقام وجود داره اون حالت نفسانی براش ایجاد نشه و اونجا در خلاف مسیر نوع یک حالت نفسانی و یک مرتبه خاصی از شناخت درش ایجاد بشه. این نوع از شناخت یعنی اطمینان نوعی. شما بقیه مراتب شناخت را هم که به صورت نوعی تعریف میشه شما میتونید چکار کنید؟ اینجا ذکر کنید، بگید قطع نوعی. بقیه مراتب غیر از قطع و اطمینان نوعی لزوماً برای شخص محقق موجب اطمینان نمیشه، چون معیار نوعه، معیار شخص نیست. زیرا درک شخصی زیرا درک شخص تابع برخی از مقدمات خاص اوست که در درک نوعی لزوما نقشی بفرمایید ندارد. این کلمه لزومن اگر اینجا باشه فکر میکنم بد نباشه. خب حالا اگر شما بیاید اطمینان را به صورت نوعی تعریف کنید و بر من مثلا بخواید حجت بدونیدش، از اون طرف اطمینان نوعی لزوماً موجب تحقق اطمینان در شخص من نمیشه. ما اطمینان نوعی را در چه رتبه ای از رتبه های شناخت نسبت به شخص قرار میدیم؟ میشه رتبه غیر اطمینانی برای بفرمایید خود شخص، مثلا جزء ظنون شخصی دارم. من به لحاظ حالت نفسانی شخصیم ظن هستم، تا ظن غیر اطمینانی. ولی اینجا و این مقدمات مقدماتی است که برای نوع یا به تعبیر دیگه نوع را در چه مرتبه از شناخت قرار می‌دهد؟ در عرض کنم خدمت شما اطمینان قرار می‌دهد، در مرتبه شناخت اطمینانی قرار می‌دهد. من می‌خواستم عرض کنم که باز اون مطلبی که میفرمان ما یکون و اعتباره من باب افادت نوع الغند که در جلد 4 صفحه 18 هست، یه لحظه اجازه بفرمایید. بله اون پاراگراف آخر اونجا را حالا ملاحظه بفرمایید. لوازم این بحث قشنگی داره، حالا برای خودتون اینا رو ما هیچ کدومش را به عنوان الزام فعلا مطرح نکردیم. و لذا اطمینان نوعی در زمره شناخت‌های غیر اطمینانی شخصی، مثلا ظنون شخصی در آمده. حالا بخواد حجت باشه، حجتش تابع اطمینانه؟ نه خیر. چرا؟ چون این شخص این آقا به لحاظ مرتبه شناخت در مرتبه اطمینان قرار نداره، لذا حجتش تابع حجیت همون مرتبه از شناخت خواهد بود که الان درش قرار داره و حجیت آن تابع حجیت ظن شخصی است. از این رو وقتی بحث از حجیت اطمینان می شود، مقصود حجیت مرتبه از شناخت است که تابع وجود وصف اطمینان در شخص است. حالا انشالله بقیهش باشه برای جلسه بعد. پیشنهاد می کنم که حتما اون بحث جلد 18 صفحه جلد 4 صفحه 18 مخصوصا اون پاراگراف آخر را ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.